95
کد خوشمزگی، ضربان سلامتی، پنیر پیتزای 95 فراسودمند.
به نظرت چه سبک فرشی بخونمون میاد؟ کلاسیک یا مدرن؟
بهشتی.
نه، منظورم اینه که طرح و رنگش چی باشه.
بهشتی
یعنی چی؟
یعنی کافیه بریم فرش بهشتی، هر سبک و رنگ و نقشی که دلمون بخواد اونجا هست.
هر سبک و رنگ و نقشی؟
تنوع فرش بهشتی اونقدر زیاده که امکان نداره دست خالی برگردی.
فرش بهشتی.
سال 81 ما اولین موتورسیکلت رو تولید کردیم.
سال با یه مغازه 10 متری با نیم کیلو قهوه شروع به کار کردم. به لطف خدا امروز 5 تا شعبه دارم.
دوستانم به هر حال آدم‌های متفاوتی رو مشغول به کار می‌کنم.
من فکر نمی‌کردم چندین هزار نفر به صورت مستقیم باشه، چندین برابر از اون به صورت غیر مستقیم درگیره یه تفکر و یه تلاش یه جوان 29 ساله قرار بگیرم.
شاید از بیرون من یه آدم موفق به نظر برسم، ولی این موفقیتی که میبینین 999 تا شکست پشتش بوده. شما اون هزارمین تلاشی رو میبینین که به نتیجه رسیده.
خاص باشید.
به نام خداوندی که ارزشمندترین دارایی زندگی ماست. همراهان عزیز رادیو ایران سلام، اوقاتتون خوش. من متین سادات فیروزی این هفته همراه شما هستم تا ازتون دعوت کنم که خاص باشید. در این برنامه هر هفته میتونین تجربه ارزشمند افرادی که ایده های خلاقانه و مؤثر برای بهبود شرایط کشور در سر دارند و با پشتکار این ایده ها رو به اجرا در میارن رو بشنوین و در جریان ویژگی های کسب و کارشون قرار بگیرین. درخواست باشید امروز به یکی از مراکز درمان ناباروری میریم تا با آقای دکتر ابوطالب صارمی گفتگو کنیم. فردی که سالهاست در حوزه درمان ناباروری فعالیت میکنن و بنیانگذار IVF یا شیوه درمان از طریق جنین آزمایشگاهی در کشور هستن. فکر میکنم گفتگوی شنیدنی در انتظارمون باشه، پس لطفاً تا پایان همراه ما باشین.
شما میتونید خاص باشید.
اگر فکر و ایده متفاوتی برای ایجاد شغل دارین، اگر تجربه خاصی برای درآمدزایی دارین، یا اگر فرد خلاق و خاصی به شمار میاید، خاص باشی برنامه برای خود خود شما.
خاص باشید.
آقای دکتر صارمی ممنونم که وقت گذاشتین. تو حوزه ناباروری چه فردی بهتر از شما که تجربه خیلی زیادی دارین توی این حوزه و بنیانگذار IVF در ایران هستین؟ خیلی دوست داشتم که با شما صحبت کنم اینکه چی شد که اصلا IVF توی ایران وارد شد، چون تأثیری که IVF داشت، تأثیری که درمانهای ناباروری داشتن، خیلی امید داد به زوجهایی که بهشون گفته میشد که بارور نمیشن، فرزندی نخواهند داشت.
خیلی ممنونم از شما که وقت گذاشتین و تشریف آوردین، لمس کردین این موضوع رو. جا افتاده تو فرهنگ ما ازدواج مفهومش این است که ثمرش باید فرزندی باشد. حالا خانواده تأثیر داره، پدر بزرگ، مادر بزرگ، دو طرف. از این مسائل توی جامعه حتما شما شاهد بودین. به این جهت مسئله ناباروری یک معضل بزرگیه که بعد از مدتی که تلاش میکنن بچه دار نمیشه، یه شوک بهشون وارد میشه. تاسب میفتن این که برن ببینن آیا اشکال داشتن یا نداشتن. همینجا من فرصت و غنیمت میدونم که قبل از این که با هم فامیل بشین، بیاین پسرتون و دخترتون رو مشاوره بکنین با یه پزشک، بررسی کنن آیا مشکلی دارن یا ندارن، پس علاج واقعه رو قبل از وقوع بکنیم. اگه این کار رو بکنن، درصد کمی از زوجین به دلایل ناشناخته مشکل نازایی پیدا میکنن، اون دیگه وقتی است که باید به پزشک مراجعه کنن. اینا بعد از مدتی اگر بچه دار نشن، بینشون سردی به وجود میاد، بین خانواده ها کدورت به وجود میاد. وظیفه با پزشکا این هست که به این زوجها کمک بکنیم که صاحب فرزند بشن، حداقل یکی ها، تا این واحد اجتماع از هم نباشه. این مسئله رو گفتم. خب قبل از اینکه مسئله تکنولوژی کمک باروری که همون اصطلاحاً بهش میگن IVF را بیفته، راه های متعددی بود. دارو میدادن، داروهای گیاهی میدادن یا جراحی میکردن، درصد موفقیت پایین بود. اینها را ادامه میدادن تا 2-3 سال بعد از اینکه مسجل شد. IVF یکی از راه های خوبه درمان در اونهاییست که لوله های خراب دارن یا نطفه های ضعیف دارن، هنوز هم ادامه میدادن، کما این که الان هم در خیلی از کشورهای عقب افتاده تداوم داره. من اون موقع در اتریش آشنا شدم با گروهی که داشتن کار IVF رو شروع میکردن. تخصصم و از آلمانم که گرفتم، شنیدم اتریشی ها موفق شدن. برگشتم اتریش و خب فوق تخصص IVF رو اونجا گرفتم. توی کلینیک نشسته بودم، داشتم دیگه یک رشته ای رو میرفتم که در دنیا 4 تا کشور تا حالا نبودن. برام اصلا دنیایی بود. همه کارامو ول کردم، به این چسبیده بودم. یه زن شوهر ایرانی اومدن اونجا پیش پروفسور ما کمیته، یه مترجمم بود، حالا منم نشستم پیش پروفسور. مترجم ترجمه میکرد، دیدم داره اشتباه میگه. من اصلاح کردم. بعد این زن و شوهر گفتن شما ایرانی هستید؟ زدم زیر گریه که همسال شما اینجا هستین و ما از ایران پاشیم بیایم چه نمیایین. یه تلنگر به من خورد، دعوت کرده بود ایران، من پاشدم اومدم این طرح ایران تو دانشگاه تهران پیاده کنم. 63 من ایران اومدم. خیلی هم تلاش کردیم، همکاری هم رئیس دانشگاه با من کرد، وزیر علوم وقت هم همکاری کرد که رو پیاده کنیم. دیدم معضل من اول مسئله شرعیشه. من اقدام کردم مجوز بگیرم. نهایت داستان طرح مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه تهران رو تصویبش رو گرفتم که اسمم گذاشتم جنین آزمایشگاهی تو ایران را بندازم. رفتن مجوز شرعی رو از آیات اعظام برام گرفتن آوردن که اون موقع از دفتر آقای خمینی هم مجوزش رو به من دادن. امکاناتش هم تهیه کردم، رفتم اتریش که وسایل رو بردارم بیام و شروع کنیم. از اینجا شد که ما شروع کردیم IVF رو تو ایران جا انداختن. خب شرایط طوری شد که دانشگاه موافقت نکرد ادامه بدم، گفت جنگ، ما نمیتونیم بودجه بذاریم. من تصمیم گرفته بودم بمونم ایران. رفتم بیمارستان، اونجا تشکیلات رو انداختیم، کار کردم، بالاخره گیفتم گرفت. گیفت یعنی تخمک و اسپرم رو با هم قاطی کنی، ببری با لاپاروسکوپ بذاری تو لوله که به هم دیگه رسیده باشن. بعدش سال 1370 اولین دو گروه‌های IVF ما به عنوان جنین شناس کار کردم. هم متخصص بودم هم جنین شناس بودم. شریکی داشتم مرحوم دکتر مهاجری که فوت کردن. تمام روزنامه ها نوشتن اولین دوقلوهای ایران به دنیا اومد و گاردین نوشت و اون موقع خیلی 11 کشور می شدیم. دیگه چه افتاد؟ اون موقع هم آرزوی من بود که حداقل توی مملکت 50 مرکز باشه، الان بیش از حدود 90 تاست. خدا رو شکر چون 200,000 نفر از زوجها نیاز به این تکنولوژی دارن. ما هر کار بکنیم به این 200,000 نفر نمیرسیم، گویی این که هزینه اینم خیلی بالا بود و مریض ها باید IVF میشدن، پول نداشتن. این بود که دهه 70 من همش تو شبکه ها بودم، هی گفتم اینجا باید دولت کمک بکنه، بیمه ها باید پول بدن، مردم توان اینم هزینه ندارن و ما به دلار خرید میکنیم، به تومن. من حق العمرم نگیرم برای اینا سنگینه. بالاخره بیمار قبول کردن که یه مقدار پول آمپولا رو بدن، یه مقدار کمک بکنن. الان بیمه‌های تکمیلی خیلی هاشون دیگه ای رو پذیرفتن و کمک بزرگی بود، به خصوص که الان دلار بالا رفته، آمپولا وحشتناک گرون شدن، توان مردم که تومن در میارن خیلی سخت. به این ترتیب IVF در مملکت به عنوان یک تکنولوژی کمک باروری و هم مورد تایید زعمای شرعی ما قرار گرفت، هم مردم پذیرفتن، هم پزشکان زیادی علاقمند شدن که به این رشته بیان. عده پیش من اومدن دوره دیدن، عده تو دانشگاه ها گمون که الان 80 مرکز هممون داریم تلاش میکنیم که این معضل اجتماعی رو یه جوری درمان بکنیم، به حداقل برسونیم. این وظیفه ما بوده که دالو انجام دادیم.
تا همین چند دهه گذشته هیچ کس حتی تصورش رو هم نمی کرد که روزی ممکنه شرایط ایجاد جنین انسان در آزمایشگاه ها فراهم بشه. اما این روزها افراد زیادی برای درمان ناباروری از روش های مداخلگر و آزمایشگاهی بهره می برن. این روش ها در کشورهای پیشرفته رواج دارن و در ایران هم زوجهای نابارور بسیاری رو به فرزندآوری امیدوارتر کردن. اما جلب اعتماد مردم نسبت به روش‌های ناشناخته درمان کار ساده‌ای به نظر نمیاد، کاری که بخش مهمی از اون به عهده آقای دکتر ابوطالب صارمی فوق تخصص IVF بوده.
آقای دکتر، شما زمانی این کار رو شروع کردین که حالا توی ایران شناخته شده نبوده، مردم نمیشناختن، پزشک‌ها هم ازش خبر نداشتن، چطور این پذیرش رو در اطرافیان، در حالا هم گروه متخصصان، هم بین خود مردم ایجاد کردین که به این روش اعتماد کنن؟
اولین بار که اون سال 64 اولین کنگره بود که بعد از انقلاب در دانشگاه تهران برگزار شد، من سخنرانی راجع به IVF کردم. یه فیلم مستند دیدم به زبان آلمانی آورده بودم، فیزیولوژی لقاح را نشون میداد. چند تا پانل تعطیل شد، همه او رو ببینن. کلمه IVF رو پزشکا نمیدونستن یعنی چی، تعریف کردیم. ولی اون موقع کمیسیون پزشکی تشکیل شده بود و عده‌ای رو برای درمان IVF به خارج از کشور میفرستادن و دلار میدادن. به شهادت وزیر وقت اون موقع، برای اینکه زوجین که میرن صاحب یه فرزند بشن، 110,000 دلار اون موقع به اینا پول میدادن. پس این به تدریج در مردم شایع شده بود که این رشته هست، میرن خارج، انگلیس میرن، اسپانیا میرن، کجا میرن و درمان میشن. پزشکا هم با مقالات و کنگرهایی که میرفتن IVF رو شناختن، اسم IVF جا افتاد و لقاح خارج از بدن یا تست تیوب بیبی به سهم بنده که اسمشو گذاشتم جنین آزمایشگاهی، دیگه کم کم ورد زبونهای مردم، به خصوص اونایی که نابارور بودن. سایت ها اومدن اینا رو کم کم تعریف کردن. دهه 70 هم که تمام شبکه ها موفقیت من رو نشون دادن، بالاخره مردم آگاه شدن که این تکنولوژی هست، هجوم آوردن. یه مرکز و دو مرکز دیگه جوابگو نبود. این بود که به تدریج ما سعی کردیم همکاران دیگری رو آموزش بدیم. ادهی هم رفتن خارج ولی اونجا هزینه هاشون زیاد بود. دانشگاه ها شروع کردم به فلوشیپ آموزش دادن، من هم اونجا آموزش دادم، اینجا دانشگاه آزاد آموزش دادیم و این شده که الان 80 تا مرکز هم جنین‌شناس دارن هم پزشک دارن، ولی باز هم کمه، به شرطی که بیمه ها کمک کنن این رو جزء بیماری های خاص قبول کنن. برای سرطان پول میدیم، برای جدا نشدن از بین نرفتن یک کانون خانواده یک واحد اجتماع حاضر نیستین سرمایه گذاری کنین؟ این عرض بنده است، من این رو از سرطان بدتر میدونم. پس بیماری خاصه.
و چی شد که تصمیم گرفتین خودتون یک مرکز ویژه درمان ناباروری تأسیس کنید؟
بله، تو بیمارستان هجوم مردم زیاد شد، شرکای اونجا گفتن آقا شدید اینجا نازایی، ما اینجا دیگه چیکاریم؟ جراح و داخلی همه اعتراض کردن و ما تصمیم گرفتیم که جدا بشیم از بیمارستان، بریم یه مرکزی زدم به عنوان مرکز پزشکی. اولین جراحی محدود ایران بود که آی وی اف میکردم. بعد اینا چون آی وی اف توریست که متاسفانه علالش حالا فهمیدیم، اون موقع نمیدونستم، بچه های نارس به دنیا میامدن و اغلب توی نوزادان که تجهیزات کامل نداشتن، انای سیو نداشتن، از بین میرفتن. این بود که من فکر کردم یه جایی رو بزنم که بتونم صفر تا صد داستان رو تا آخر برم. این شد که تصمیم گرفتیم این بیمارستان رو بسازیم که اینجا هم نازاییه هم حاملگی های پرخطر که آی وی اف جزه پرخطر ها هست و هم سرطان های رحم که خودم دوره تخصص فوقش رو توی اتریش دیده بودم که او رو هم جا انداختیم. شد یه بیمارستان زنان و کودکان، وومن اند چیلدرن. ولی برای اینکه به منطقه هم بتونم کمک بکنم، کارهای تخصصی جنرال ولی فوق تخصصی زنان و کودکان رو اینجا تا حالا که شما تشریف آوردین میبینین همه تجهیزات اینجا من فراهم کردم.
فرایند درمان بیماری ها به صبر و استمرار بسیاری نیاز داره. گاهی ممکنه درمان به نتیجه مطلوب نرسه یا به تکرار و حتی تغییر روش نیاز داشته باشه. در چنین شرایطی نقش همراهی و تعامل پزشک با بیمار پررنگ‌تر میشه. برای همین از آقای دکتر ابوطالب صارمی متخصص درمان ناباروری پرسیدم. آقای دکتر، شما توی این سالها زوجهای خیلی زیادی رو باشون مواجه شدین که این مشکل رو داشتن یا حالا بعد از چند سال متوجه شدن که مشکل باروری دارن. خودتون هم فرمودین که موقعی که با این موضوع مواجه میشن خیلی ممکنه حتی شوکه بشن. چطور این تعامل بین پزشک و بیمار اتفاق میفته؟ اون خبری که میخوان بهشون بدن که ممکنه شما شانس فرزندآوری کمی داشته باشین یا نیاز به درمانهای مداخله‌گر داشته باشین، این تعاملی که با بیماراتون داشتین چطور این شکل میگرفت؟ چطور بهشون روحیه میدادین که از این روزها و ماها بتونن با آرامش بیشتری بگذرن؟
این رو من اجازه بدین شباهت بدم به سرطان. کسی رو که سرطان داره چطور میتونیم بهش بگین سرطان داری؟ اون پزشک هایی میتونن این رشته رو قبول بکنن که تعامل و صبرشون الامان، پزشک هایی که اخمونن فقط ویزیت میکنن و جراحی میکنن نمیتونن در کار ناباروری موفق باشن. گاهن اگر آدم چند بار انتقال جنین میده جواب نمیگیره، باور کنین میمونیم با این مریض چجوری برخورد کنیم؟ اصطلاحی میگم سوراخ موش میکردم، چون عوامل متعددی در امر ناباروری خاص خدا هم باید دخیل بدونیم، ولی مسائل روحی روانی و ژنتیک از اول که من مرکز زدم مشاوره روانشناسی و ژنتیک و ایمونولوژی که آلرژی نسبت به بافت جنین هست یکی از موزلات هست یا باعث سقط مکرر میشد، تمام اینها رو دونه دونه داریم در جهان پیدا میشه مسائلشو. منم فوری اینجا پیاده میکنم، مثل سقطهای مکرر که به علت آلرژی نسبت به بافت جنینی هست و اینا تا 6-7 ماهگی میندازن بچه رو، یا به دلایلی بچه قلب پیدا نمیکنه یا اگه پیدا میکنه از بمیره، اختلالات ژنتیک، همه اینا رو مشاوره میکنیم، شجره نامه مینویسیم، پدر مادر بررسی میشن جد آبادشون در کدوم فرد خانواده از اجداد یه ژنی بوده معیوب که الان منتقل ممکنه شده باشه، دنبالش بگردیم. امکانات ژنتیکی ما مثل دستگاه هایی که الان هست، خیلی کارها هست که روی ژن بررسی میکنن، خیلی راه ها پیدا شده، چند درصدی نیاز دارن که بررسی های بیشتری بشن. به زعم بنده ناباروری علت ناشناخته نداریم، ولی نابارور داریم که اینا ممکنه ما IVF بکنیم جواب نگیریم، با استمرار به جواب میرسیم. خیلی ها رو پروفسور خاتمی از دوستان تو نیویورک هست، گفت 12 بار ما IVF و IUI کردیم جواب نگرفتیم. اینا میان یه مسافرت میرن برمیگردن حامله بوده. اینجا مسئله روحی روانی موثره، پس بایستی اینا مشاوره بشن. استرسی که اون زن داره، نکنه من نازا باشم، نکنه این شوهر منو طلاق بده، اصلا تمام سیستم هورمونیش به هم میپاشه، یا مرد احساس ضعف شخصیت میکنه. اینا رو عزیزانی که توجه میکنن گوش میکنن بدونن، یه عامل نیست که چرا ما بچه داریم. این سیستم مغز ما، یک ذره استرس پیدا کنیم سیستم به هم میپاشه. مثالشو میگم که ارکستر سمفونی، اگر ارکستر سمفونی همه یه نوت رو بزنن دلنوازه، ولی اگه یکی خارج بزنه اصلا ارکستر رو همه رو ولش کن. اینجا هم اینه، پس زمان میبره تا ما بفهمیم، باید صبور باشن، اجازه بدن قدم به قدم. همکاری زن، شوهر و پزشک لازم مرزوم همان، سه زاویه یه مثلثن. باید پزشک بر اینا توضیح بده هفته دیگه من چی کار میکنم، حالا دنبال چی هستم، همه رو اون دو نفر رو قانع کنه، نه یه نسخه بنویسه بگه برو حالا ببینم چی میشه. به عبارتی پزشکی میخواد که عاشق باشه.
کلن تو چه شرایطی حالا به یه زوجی میگن که مشکل ناباروری داشته باشن؟ بعد از چه مدتی این ناباروری مشخص میشه؟ و بعد برای افرادی که سالها سالا این مشکل رو دارن، تا چه مدتی این درمان قابل تکراره؟
عرض کردم به زعم بنده علتی برای ناباروری ناشناخته نمونده، فقط صبوری میخواد، حوصله میخواد، استمرار میخواد.
و چه احساسی دارین وقتی که حالا یه زوجی که سالها این مشکل رو داشتن باربر نشدن، بالاخره این درمان نتیجه داده، فرزنده به دنیا میاد، اون حس فکر کنم خیلی حس منحصر به فردی باشه.
خب قطعا ببینین، همونطور که گفتم موفق نشم سوراخ موش میگردم، برای اینا شادی میکنم، عشق میریزم، عشق زو. به عبارتی بنده 2500 تا بچه تا حالا بیشتر، اینقدر زیاد شده که نمیتونم بشمارم.
2500 تا درمان ناباروری بودن.
درمان چه به صورت دارو، درمان، جراحی یا IVF. همه که لازم نیست IVF بکنن. 10% IVF هم، 90%شون رو میشه با درمان، با صحبت، با روانکاوی یا جراحی درستش کرد. اونها هم که بچه آوردن رفتن خیلی ها بودن.
برای کسایی که حالا یا هنوز ازدواج نکردن یا شروع زندگیشون هست، هنوز مثلا متوجه نشدن که ممکنه مشکل باروری داشته باشن، اشاره کردیم به پیشگیری، این که چه روش ها و امکاناتی برای افراد جوانتر وجود داره که بتونن توانایی باروری خودشون رو حفظ کنن و بعدها درگیر فرایند درمان ناباروری نشن؟
الان چون سن ازدواج بالا رفته به دلایل متعدد، تحصیل میکنن، بعد کار گرفته، اول کارشه، بعد میخواد یه آپارتمان بگیره، سیسمونی درست بکنن، اتاق بچه، خیلی دنگ و فنگ زیاد شده. در نشه سن سال این که میخوان بچه دار بشه به 40 میرسه. ما الان امکانی داریم که تخمک فریز کنیم در سن 25، 30 تا 35 بافت تخمدان رو فریز کنیم برای دوران یائسگیشون که هورمون مصرف نکنن.
یعنی میتونن حتی اگر ازدواج هم نکردن یا اوایل ازدواجشون میتونن با این درمانا پیشگیری کنن.
در خانوما میتونن بیان هم بافت تخمدانشون رو هم تخمک هاشو با لاپاروسکوپ در میاری براش فریز میکنیم. اون موقع که دلخواه پیدا کرد بیان از این تخمک ها جنین براش درست کنیم بذاریم.
خیلی از شما ممنونم. سپاس از همراهی شما. اگه درباره این برنامه نقد و نظری دارین با 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرین و ما رو از نظرات ارزشمندتون با خبر کنین. همچنان و مثل همیشه خاص باشید. خدا نگهدار.
بهمن بهار آزادی و یادآور خاطرات روزهای تاریخ ساز انقلابه. هزاران هزار خاطره از روزهای انقلاب در سینه پدران و مادران این سرزمینه. رادیو ایران شما را دعوت میکنه به بازگویی تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی و ثبت خاطرات روزهای پرحادثه و سراسر حماسه بهمن ماه. در هر شهر و روستایی هستین، خاطرات خودتون، پدر، مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ و دوستان و اطرافیانتون رو از این روزها با رادیو ایران به اشتراک بگذارید و ایرانیار رادیو ایران باشید. کلمه ایرانیار رو به سامانه 30090 پیامک کنید و یا در شبکه اجتماعی بله به شماره 0990 40 555 90 بفرستین تا با شما تماس بگیریم. خاطرات شما با صدای خودتون زینت بخش بیش برنامه روز خوب پیروزی از رادیو ایران خواهد بود.
22 بهمن روز از خود گذشتن، روز آزادی ما، روز نجات میهن.
در روز 22 بهمن روز خوب پیروزی با ما همراه باشید در رادیو ایران. ایران
هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
عصرتون بخیر. امیدوارم که هر جای ایران عزیز و پهناور که هستین حال دلتون خوب باشه از اینکه با رادیو ایران همراهی در این عصر دلانگیز زمستانی. ازتون سپاسگزاریم و دعوت میکنیم بعد از برنامه که تقدیم حضورتون شد در این لحظه سیمای فرزانگان رو بشنوید.
سیمای فرزانگان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود به انسانهای کامل و فرزانگان نائل به حق و ره یافتگان به قرب الهی و با سلام به پویندگان راه کمال و معنویت و جویندگان دانش و فضیلت.